بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان حاضر در جلسه سلام و خیر مقدم عرض می کنم و میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت دوستان عزیز این ایام مبارک رو تبریک عرض می کنم. امروز درباره جایگاه کندی در فلسفه اسلامی خدمت های دکتر یوسف ثانی عضو علمی مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه هستیم. کسانی که تاریخ فلسفه اسلامی رو مطالعه کردن قطعا با نام کندی به عنوان نخستین فیلسوف مسلمان آشنا هستند. اگرچه درباره کندی خیلی آثاری منتشر نشده، یعنی اینکه کتاب هایی درباره کندی نوشته شده باشه، گذرا در تاریخ فلسفه هایی که نوشته شده، چه تاریخ فلسفه میمیم شریف، چه تاریخ فلسفه دکتر نصر، چه تاریخ فلاسفه دیگر، تاریخ فلسفه هایی که نوشته شده به نام کندی به عنوان نخستین فیلسوف مسلمان و فیلسوف عرب، یعنی بیشتر فیلسوفان ما چه در جهان شرق اسلام چه جهان غرب اسلام اگر بررسی کنیم، تنها کندی است که فیلسوف عربه. بقیه یا ایرانی بودن یا جهان غرب اسلام، مثل ابن رشد و ابن طفیل و ابن باجو در اون منطقه زیستن. بقیه فارابی و ابن سینا و ملا صدرا و سهروردی، بیشتر فلاسفه اسلامی از سرزمین ایران برخواستن. تاریخ فلسفه رو که بررسی کنیم، خب ما در قرن اول بعد از اسلام تا قرن دوم کمتر با تفکر فلسفی برخورد داریم. بعد از ترجمه آثار فلاسفه یونان و برخورد مسلمانان با فلسفه یونان، به تدریج تفکر فلسفی در اسلام می‌بینیم که رشد پیدا می‌کنه و همینطور که عرض کردم در تاریخ فلسفه ها نام کندی به عنوان نخستین فیلسوف مسلمان و یکی از کسانی که واسط یا پلی بوده بین فلسفه یونان و فلسفه اسلام و حتی در برگردان اصطلاحات در اون حوزه در زبان عربی بسیار نقش داشته. کندی هم فیلسوف هم دانشمند در علوم طبیعی و آثار متعددی داشته. ابن ندیم حدود 260 اثر رو در فهرست از او ذکر میکنه، اما از این 260 اثر بیش از 1/10 باقی نمانده، یعنی تقریبا 9/10 از بین رفته و نزدیک به 30 رساله در حوزه فلسفه و موسیقی و ریاضیات و طب و دانش‌های دیگر باقی است که رسائل فلسفی شاید دکتر یوسف ثانی به فارسی ترجمه کردن که انتشارات علمی فرهنگی هم چاپ کرده. ما غیر از تاریخ فلسفه ها که نگاه کنیم، همونطور که عرض کردم کمتر جایی، همون ابتدای انقلاب یک کتابی درباره کندی ترجمه شد و در تاریخ فلسفه ها ازش ذکری به میان آمده، اما کمتر درباره کندی بحث شده که این نخستین فیلسوف مسلمان چه آثاری داشته، چه دیدگاه‌هایی داشته، چه آرایی داشته. و ما بیشتر اونایی که تاریخ فلسفه رو بررسی می‌کنن و فلسفه اسلامی رو بتونن بیشتر باش آشنا بشن. چند نکته رو میشه در باب کندی طرح کرد که در تاریخ فلسفه هم درباره‌اش بحث شده. یکی آرایی که کندی درباره نسبت میان معرفت دینی و تفکر عقلی داشته، یا به اعتباری چگونه دین و فلسفه رو میشه جمع کرد و آرایی که در این باب داشته. یکی چگونگی تقسیم بندی علوم از نگاه کندی که دربارش بحث کردن، و یکی هم نقش کندی در برگردان اصطلاحات فلسفی به زبان عربی، و یکی هم نقش کندی در بومی سازی فلسفه. نکاتی رو که در این حوزه میشه طرح کرد. و یک نکته هم که باز من دیدم اشاره شده، زبان دشوار کندی که حالا آیدو توروسف ثانی هم ترجمه‌ای که کردن قطعا بیشتر با این دشواری زبان کندی برخورد داشتن که چه مقدار در برگردانش مشکلاتی رو ممکنه برای مترجم یا برای مخاطب ایجاد بکنه. برای به مناسبت انتشار این مجموعه رساله فلسفی که آیدو توروسف ثانی زحمت کشیدن و اینکه بالاخره کسانی که تاریخ فلسفه رو بررسی میکنن ببینن که آرای این فیلسوف عرب، تنها فیلسوف عرب یعنی در تاریخ فلسفه اسلامی، در اون حوزه چه بوده و چه تفاوتی داشته، چه مسائلی طرح کرده. ما این جلسه در خدمت دوستان هستیم که آقای دکتر یوسف ثانی بحث رو آغاز خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای محمد خانی خیلی از چیزهایی را که من باید عرض میکردم فرمودند و من حالا از این جهت که کندی فیلسوف نیست میخوام صحبت کنم، نه اینکه حتما فیلسوف هست، خصوصا که ایشون نه اینکه فیلسوف نیست دا. یعنی غیر از فیلسوف چیزهای دیگه هم هست. با این شروع میکنیم در واقع، این که گفتن فیلسوف عرب است و نخستین فیلسوف و اینها، درسته این در تاریخ فلسفه زیاد گفته شد، اما کندی فقط فیلسوف نبوده، ریاضیدان، موسیقیدان، هندسه‌دان، فلکیدان، عرض کنم که علم احکام نجوم و بسیاری، اقلیم شناسی یعنی جغرافیا، آب و هوا شناسی، کائنات جو، کیمیا، در همه این موضوعات که عرض میکنم رساله داره و ابن ندیم و دیگران در 16 دستبندی کلی آثار کندی را ذکر کردند که تا حدود 280 اثر هم ابن ابی اسیبعه در عیون الانبا براش گفت. از قرائن این که کندی فقط فیلسوف نبوده، داستان است که قفتی در اخبار الحکما نقل میکنه که اگه این داستان درست باشه نشانه قدرت او در فن طب و موسیقی است، اگر درست هم نباشه نشانه اعتقاد مردم است به اینکه اینجور بوده و حتما قدرتی داشته، و البته آثارش. قفتی در اخبار الحکما میگه که کندی همسایه ای داشت که تاجر بود و خیلی کار کاسبیش هم خوب بود. پسری داشت که مباشر این تاجر بود و همه کارهای تجاری او را بر عهده داشت و انجام میداد. چون سابق هم کتابت و نوشتن به این معنای شدید امروز مرسوم نبود، خیلی از چیزها حفظی بود. این جوان حساب دخل و خرج معاملات پدرش رو همه رو داشت و شاید خیلیاش هم به حافظه او وابسته بود، به کی به دهکاره و از کی طلبکاره و از این حرف. این جوان مریض شد و به حالت اغما افتاد و بیهوش شد. هرچه مداوا کردند اثر نبخشید. تا اتفاقا این تاجر هم با اینکه مجاور کندی بود ولی یه خصومتی با کندی داشت، طعنی میزد و لعنی میگفت و حتما از همین تجاری بود که عرض کنم به علوم فقهی شاید کمی مثلا خونده بودند و اهل فلسفه را خوش نمیداشت. بهش گفتن که در مجاورت تو یه طبیب بسیار حاذقی هست، چرا به اون مراجعه نمی کنی؟ معلوم میشه که کندی همچه اشتهاری غیر از اون فنون در طب هم داشت. گفت که خب بین من و اون نقاری هست و شقاقی هست و خیلی مناسبت نداره، من خودم نمیتونم مراجعه کنم. واسطی پیدا شد و اون رفت و خلاصه با کندی صحبت کرد و ایشان هم قبول کرد و رفت به بالا سر این جوان برای معالجش. و گویا میدونست که این مشکلش چیه، همراه خودش 4 نفر از شاگردانش رو هم برد، 4 نفر از شاگردانی که در فن موسیقی شاگرد او بودن و از نوازندگان عود بودن. اینها را با عرض کنم که عودهای کوک شده و آماده برد اونجا و بهشون هم گفت بالا سر مریض بنشینند و اون پرده ای را هم که باید بزنند یادآوری کرد کجا و چطوره. حتی دست اینها را اون مزراب که قفتی ما همو فارسیشو به کار میبره که اما عرب شده میگه دستان، دستان که جمعش دساتینه، همون مزراب عربیست. مزراب را هم چجور بزنند و کجا بگیرند و چه کنند اونجا یادآوری کرد و بالا سر اینها نشاند و نبض مریض را هم به دست گرفت و گفت شما بزنید. و اونها شروع کردن به راهی که او دستور میداد، اینم رهبر ارکستر، بزدن و این نبض دستش بود. تا به قول مولوی تا بپرسید از سمرقند چغند، کم کم بر اثر نوع دستگاه و پرده‌ای که او دستور داده بود، این جوان به حال اومد و چشماشو باز کرد و نفسش درست شد و نبضش به شماره صحیح افتاد و کم کم به هوش آمد و پاشد نشست. نشست و به پدرش رو کرد، گفت حالا هرچی میخوای بپرس. او هم موقعیت را مغتنم شمرد و پرسید به کی بدهکاریم، از کی طلبکاریم، چقدره، چطوره، و او همه را در کمال هوشیاری و سلامت جواب داد. خب اونها هم هی میزدن دیگه، این سوال جواب گویا یه مدت طولانی سپری شد و اونام مشغول به زدن، اما به تدریج دیگه خسته شدن. خسته شدند و نواختنشون رو به افول رفت و این جوان دوباره کم کم به حال قشوه افتاد و چشماشو بست و کار او هم تمام شد. سوالاشو پرسید و باز افتاد. پدر هرچی گفت که خواهش میکنم شما به همون دستور بده اینها بزنن که این دوباره برگرده به سر حالشو، گفت نه، این از عمرشو از انما کانت سبابتون قد بقیت من حیاته. سبابه اون چند قطره پایان ظرف آب را که میمکیم و تا آخرش میخوریم، او را میگن سبابه. گفت یه دیگه چند قطره پایانی از حیاتش مونده بود. قد استوفى العطیه، عطیه‌ای که خدا از عمر بهش داده بود استیفا کرد، تمام شد. و القسم الذی قسم الله له، این تمام شد و باید بره به عوالم دیگه. علی حال از این حکایت دست میاد که کندی مورد بحث ما فقط فیلسوف نبوده، طبیب هم بوده، موسیقیدان قابل هم بوده، و فقط به گفتن این قصه نیست. همین الان که خدمت شما صحبت میکنیم، 5 رساله از رساله های موسیقیایی کندی تا الان پیدا شده و چاپ شده و در دسترسه، و کتاب بزرگی در فن موسیقی داشته به نام الکتاب الکبیر که به احتمال زیاد فارابی هم اقتفای از همین نام کرده در اون موسیقی کبیرش. الکتاب الکبیر فی التألیف، تألیف یعنی فن موسیقی، که اون متاسفانه به دست ما نرسیده، ولی در چند تا از رساله های خودش به این کتاب ارجاع میده. پس کندی یک شخصیت جامع الاطراف دائره المعارفی است، از سنخ بزرگان فیلسوفان اسلام، اونطوری که ما از ابن سینا و فارابی و دیگران میشناسیم، مطابق همین فهرست هایی که از آثار او به دست دادن و حداقل برابر همین رساله هایی که الان موجوده و باقی مونده. من فرمایش آقای محمد خانی رم اصلاحی بکنم، فرمودن 30 رساله، نه، تا الان 46 رساله از رساله های کندی پیدا شده و چاپ شده، و شاید هنوز بیشتر هم باز در این مدت شده باشه. 25 رسالهش اونایی است که در اون مجموعه رسائل فلسفی آمده. عرض کردم 5 تاش رساله موسیقی است، اونا جدا چاپ شده. چند تا رساله نورشناسی و اپتیکه، اونام جدا چاپ شده. رساله هایی است در فن مثلا روانشناسی، این که چگونه حزن و غم را از دلمون دور کنیم. یه رساله داره کندی، رساله بسیار خوندنی و جالبی هم هست. رساله هایی در عرض کنم که هندسیات داره، اونها هم جداست. علی حال تا الان 46 رساله از رساله های کندی به دست آمده و چاپ شده. البته باید به اصطلاح اذعان کرد که فضل تقدم در کشف آثار کندی با غربی هاست. یعنی تا سال 1932 که ما بی اطلاع بودیم که اصلا از کندی اثری مستقل باقی مونده یا نه، برای اولین بار ریتر، همون خاورشناس معروف آلمانی و همکارش، اینها یه مجموعه رسائل خطی کندی رو در کتابخانه استانبول، یکی از کتابخانه های استانبول، کشف کردن، همون کتابخانه ایا صوفیا، و خبر دادن که در این مجموعه 29 رساله از رساله های کندی موجوده. بعد از اون بود که این ابوریده محقق مصری رفت سراغ این رساله ها و اونها رو عرض کنم در دو جلد چاپ کرد، یکی 15 رساله و یکی 14 رساله که اینها برای اولین بار رساله های کندی در اختیار اهل فن قرار گرفت. همونطوری که اشاره کردند در زبان فارسی ما فارسی ها هم به دلیل اینکه خب کندی همه رساله هاش عربی است و فارسی چیزی نداره، هم به دلیل اینکه خلاصه ما فارس زبان و ایرانی هستیم و اون کسی را که فیلسوف عرب خالصه ممکنه خیلی خوش نداشته باشیم، هم از این جهت کندی رو خیلی نمیشناسیم، نمیدونیم که آرایش چیز، افکارش چیز، کتابهاش کدامه، معنوس با زبان کندی نیستیم. به اضافه این که خب البته زبان نسبتاً سخت و دشواری هم داره، چون در ابتدای تکوین و تکون زبان فلسفی عالم اسلام کندی قرار داره و خودش جز کسانی است که نقش داشته در پروردن این زبان. اما اینو عرض میکردم که بله، ما اطلاعمون درباره آراء کندی هم زیاد نیست به این جهاتی که عرض کردم و هم این که شانس خوبی کندی در عالم حکمت نداشته که این همه آثاری که نوشته 9/10 اینها از بین رفته، که حالا عرض میکنم احیانا علت از بین رفتن اونها هم چه حوادثی بوده. اما به لحاظ حیات کندی هم التفات باید داشت که کندی در زمان خلافت هارون تقریبا متولد شده و حدود 5 خلیفه عباسی را همزمان و هم در حیات اونها بوده. عمده رشد و نمو و اوج کار کندی هم از زمان مأمون هست تا زمان معتصم خلیفه عباسی. بعد از اون دیگه کندی را سر راهش مانع‌هایی میتراشند و کارش مشکل پیدا می‌کنه. البته حالا به کار علمیش ادامه میداده، ولی دیگه اون رونقی را که در دوره حیات این خلفا داشته نداشت. متولد بصره هست، از قبیله کنده، که در رأس این قبیله کنده در زمان حیات پیامبر اشعث ابن قیس از همین اجداد کندی است، اشعثی که در اون فیلم امام علی هم اگه یادتون باشه بود همراه حضرت، شخصیت مثبتی نبود. خلاص اشعث در زمان پیامبر ایمان میاره و بعد از وفات پیامبر کافر میشه برای مدتی و دوباره مسلمان میشه و بعد ملحق به حضرت میشه و در جنگ صفین حزور داره و بعد هم جزء خوار، یعنی قائل به حکمیت میشه و از حضرت فاصله میگیره. خاندان کندی یک خاندان اشرافی هستند، یعنی از زمان همون اشعث تا زمان پدر کندی اغلب اینها صاحب ولایت و حکومت و مسند قدرت بودند در زمانهای مختلف، خصوصا در زمان همین سلسله خلفای عباسی که پدر خود کندی هم، کندی هم عنایت دارید، ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق ابن صباح، معلوم میشه پسر و پدر و پدر بزرگ اسامی یهودی و عبری هم داشتن، صباح تا برسه به اشعث ابن قیس. اینها از یه خاندان اشرافزاده و بزرگی بودند و وضع مالیشون هم خیلی خوب بوده و همین خوب بودن وضع مالی هم یکی از عواملی بوده که به کندی کمک کرده که بتوانه با استفاده از این تمکن مالی که خودش داره و حمایتی که خلفا ازش میکردند جماعتی از مترجمین رو دور خودش جمع کنه تا اینها اقدام کنند به ترجمه کتابهای فلسفی و علمی و علوم مختلف، البته فقط هم فلسفی نبوده، طبی، هندسی، فلکی و نجومی، از زبان یونانی و سوریانی به زبان عربی. حالا این فقط نقش حمایت مالی است که کندی در آغاز داشته، حالا بعد خودش در تکوین این آثار و تکون این آثار به زبان عربی هم نقش داشته، مطلبی است که خواهد آمد. بله، این عرض میکردم که متاسفانه با اینکه آثارش زیاد بوده، ولی به واسطه مشکلی که در زمان متوکل براش پیش آمده، شاید مقداری از آثار او از بین رفته باشه و این از همون زمان اینجور. البته در طول زمان هم باز بیشتر این حادثه رخ داده، چون تا مدتی بعد از کندی کسانی که احوال او رو می نویسن یادآوری آثاری از او رو می کنن که باز امروز در دسترس ما نیست. حتی مهمترین کتاب کندی که همین، یعنی آنچه که الان موجوده و مفصل ترینه، همین رساله به معتصم هست، این هم چند بخش بوده که فقط یک بخشش به دست ما رسیده، ولی ابن حزم و دیگران نشون میدن که این کتاب کامل بوده و اونها یا لااقل بخشهای دیگری داشته که در اختیار اونها بوده. اما بنابراین بدشانسی او در تاریخ هم یکی همین است که آثارش نتوانسته زیاد باقی بمانه و در دسترس قرار بگیره تا امکان آشنایی بیشتر از سوی اهل علم با آثار و آرا او فراهم بشه. کندی از بصره به کوفه میره و از کوفه به بغداد، و در بغداد در واقع اون دوره شکوفایی و رشد علمیش طی میشه. اون مشکلی که عرض کردم ممکنه سبب از بین رفتن آثارش باشه این است که در زمان متوکل که میدونید تفاوت بین معتصم و متوکل که بلا فاصله بعد از هم آمدن، معتصم جزء خلفای عقلی مسلک و اعتزالی مسلک خلفای عباسی است، ولی متوکل جزء خلفای متعصب خشک ظاهری مسلکه. بنابراین با آمدن متوکل فضای حمایت از علوم عقلی که کندی هم در اون فضا بوده یه دفعه تغییر میکنه و کندی از اون دستگاه خلافت مقدار زیادی فاصله میگیره و دور میشه، و در پی اون دو نفر از خاندان بنی موسی که پسران موسی بودن، احمد و محمد، اینها میرن سعایت کندی را نزد خلیفه میکنن و او کندی را دستگیر میکنه، شلاق میزنه به واسطه اعتقاداتی که داشته و دستور میده که اونها کتابخانه، یعنی به اونها از خلیفه تقاضا میکنن، تقاضاشون پذیرفته میشه، کتابخانه کندی را تصرف میکنن و میبرن در بصره، از دسترس او دور میکنند و دایر میکنند، خودشون کتابخانه کندی را در مخزنی به نام الخزانه الکندیه، اینقدر کندی کتاب داشته که خودش مبدل به یک کتابخانه شده در یک جای دیگری و بدون اینکه در اختیار او باشه. خب شاید در این نقل و انتقال و در این مشکلاتی که برای کندی پیش آمده مقدار زیادی از آثار او دوباره از بین رفته باشه، آنچه که در مال خودش بوده و در اختیار خودش بود. البته تاریخ میگه که این دو نفر بعد در به اصطلاح مسائلی که براشون پیش آمد و رابطه‌ای که با متوکل پیدا کردن و خشمی که متوکل بر اونها گرفت، به کسی مراجعه، یعنی داستانی پیش آمد که اینا رفتن با متوکل قراردادی بستن که آب فرات رو به یک نحو خاصی هدایت کنن، ایشان هم این قرارداد رو با اونها بست و اینا اینو دادن دست پیمانکار، پیمانکار کار انجام داد و بعد انجام داد کار رو. متوکل بر اینها خشم گرفت و یه نفر دیگر رو آورد، گفت تو قضاوت کن که تقصیر با کیه اینجا، اگه اینا مقصرن من حسابشون رو برسم. اینا فهمیدن که کار مشکله. اون نفر دیگر که سند ابن محمد بود، سند ابن علی بود، آمد و اینا اتفاقا سعایت زیاد پشت سر او کرده بودن و بعدش رو گفته بودن، اینا آمدن بیرون گفتن ما میدونیم اگه ای بر ما بخواد خشم بگیره کار ما تمامه، تو بیا و وساطت کن کار رو انجام بده و ما هم در خدمتت هستیم. که بلکه او گفت که شما میدونید که من میانم با کندی خوب نیست، ولی شما یک کاری در حق کندی کرده اید که من باید جبران کنم، چون احق ما یتبع الحق. شما برید کتابای او را که تصرف کردید بهش برگردونید، دست نوشتن برای من بیارید، اگر تأیید کرد که کتاباش برگشته من کار شما را نزد متوکل درست میکنم. قبول کردند و رفتند و خزانه کندی را از بصره دوباره برگرداندند به بغداد و کتاباشو بهش تحویل دادند و کندی دستخط داد که کتابا به من برگشته و اینها ایشون رفت پیش متوکل و یه جوری سر ته قضیه رو هم آورد. گفت اگر مثلا تا 6 ماه دیگه این کار درست نشد معلوم میشه تقصیر ایناست، اگر شد معلوم میشه تقصیرشون نیست. بعدم اومد به اینا گفت متوکل رفتنی است، تا 6 ماه دیگه زنده نمیمونه. 5 ماه بعدش هم متوکل ترور شد و مرد. و عرض کنم که قصه اونها یعنی چیز شد، به سلامتی گذشت خلاص. گرچه کتاب‌های کندی مطابق این ماجرا بهش برمیگرده، ولی گویا در این نقل و انتقال یک مقدار زیادی از آثار او از بین میره. اما در همین مقداری هم که الان باقی است، باز نشانه‌های عظمت یک فیلسوف که در رأس و یعنی در ابتدای حرکت فلسفی در عالم اسلام قرار داره آشکاره. شاید روی همین جهت هم هست که در سالهای اخیر در مغرب زمین عنایت زیادی در سالهای اخیر کردیم کنم، یعنی در دهه های اخیر، 2-3 دهه اخیر عنایت زیادی به کندی شده. هم کتابهای مستقل درباره او نوشته شده، هم در ضمن مجموعه ها درباره او مقالات نوشته شده، و هم در مورد آراء او باز در مجموعه ها که حتی کتاب مستقل درباره یکی از آراء او نوشته شده. غربی ها مقالات فراوان تا همین الان که خدمت شما داریم صحبت میکنیم دارن مینویسن و روی کندی خیلی کار، خصوصا روی جنبه هایی از آراء کندی که شاید کمتر مورد التفات و توجه ما هست. مثلا مسئله ابصار و بینایی از نظر کندی که ما به طبیعیات معمولا کم التفاتیم، حالا باز مسئله ابصارم یکی از اونها، یا همین نحوه خروج شعاع از چشم و اینها که آیا کندی اینطور قائل بوده یا نبوده. حتی کندی رساله ای داره که از لاتینی به عربی الان ترجمه شده چون اصل عربیش موجود نیست، به نام فل شعاعات اونطوری که میشه ترجمه کرد، فل یا فل اشعه که آن ریز ترجمه شده در زبان انگلیسی امروز. و باز اینها را عرب ها که زبانهای اروپایی هم بلدن آمدند و از زبان لاتین یا از زبان انگلیسی و فرانسه ترجمه کردن به زبان عربی. همین رشدی راشد بخشی از این رساله های فارسی را، رساله های نورشناسی کندی را به زبان عربی ترجمه کرد. پس کندی یک فیلسوف عرض کنم پر اثر و کثیر الاطراف است که ما شناساییمون نسبت به او بسیار اندکه. در اینجا من مجال این که بخوام وارد آثار عرض کنم که مستقل کندی و آراء مختلف او بشم علالقاده ندارم، ولی اشاراتی به برخی از آثار و آراء او خواهم کرد. آقای محمد خانی اشاره کردند که یکی از کارهای مهمی که کندی انجام داده و امروز که ما در قرن 20 و 21 هستیم شاید اثرش را به یک معنای بیشتر میتونیم درک کنیم، نقش کندی در خلق و آفرینش زبان فلسفی است. امروز که نقش زبان در تفکر خوب روشن شده و روش این همه بحث شده که اصلا تفکر و آفرینش فکری چقدر با زبان وابستگی داره، داشتن یک زبان شسترفته مفهوم پرداز بسیار به خلاقیت فکر فلسفی و بلکه تفکر به طور کلی میتونه کمک کنه. حالا کندی در یک زمانی قرار گرفته که اصلا هنوز زبان فلسفی اسلامی و عربی به وجود نیامده. حد اکثر بعضی از متکلمین معتزلی هستند که درباره برخی آراء کلامی چیزهایی گفتند و نوشتند. اما فکر فلسفی، زبان فلسفی، مفهوم پردازی فلسفی در این زمان هنوز وجود نداره. اگر هم مترجمینی هستن مثل اسحاق ابن هنین و هنین ابن اسحاق و ابن نائمه همسی و ثابت ابن قره و دیگران، اینا فعلا فقط مترجمن، آثارشون باید به دست یک فیلسوف و متفکری مثل کندی برسه تا تنقیح بشه. تنقیح عنایت دارید، نه به معنی ویراستاری سوری و عوض کردن بعضی کلمات و جابجایی اونها. تنقیح یعنی آفرینش اصطلاح و درست کردن اصطلاح برای انتقال یک مفهوم، اونم اصطلاحی که در بافت کلام فلسفی جا بگیره. این کاری است که کندی تا حدود زیادی موفق شده به انجام او. و اتفاقا من تصورم اینه که شاید حالا این قابل اثبات هم خیلی نباشه، ولی واقعا یه برداشتی است که انسان ممکنه کتاب‌های ابن سینا را، همون متن عربیش را که انسان مطالعه می‌کنه، به نظرش میاد که ابن سینا تا یک حدود زیادی زبان و بیانش متأثر از زبان و بیان کندی است. چون عنایت دارید که ابن سینا هم یه زبان نسبتاً پرتمطراق و پرتنتنه‌ای داره در نوشتن کتاب‌های فلسفی. البته متأسفانه امروز با این زبان کمتر نسل جدید ما آشنایی داره، ولی اونهایی که حالا عربی مقداری معنوسن، ابن سینا اصلا اینطوره، صاف و ساده حرف نمیزنه، برعکس فارابی که خیلی جاها صاف و ساده و نسبتاً روشن سخن میگه. کلام و بیان ابن سینا یک بیان خیلی فخیم و پرتنتنه است. این نوع نوشته و گفته در زبان کندی خیلی ظهور داره. کندی هم همینجوره. اصلا یک تلاش هایی برای اصطلاح سازی های عرض کنم عجیب و غریبی میکنه که نوع اونها را هم در نوشته های ابن سینا ما میبینیم. مثلا کندی از کلمه هو، عنایت داشته باشید، هو یعنی او. او اشاره به یک امر متعین و متشخص داره، چون ضمیره دیگه. الف و لام در زبان عربی سر ضمیر در نمیاد، ولی کندی وقتی میخواد به یک هوای متعین مطلق اشاره بکنه، این قاعده زبان عربی رو میذاره کنار، سر هو الهو الف و لام در میاره، میکنه الهو. الهو اگه ما بخوایم امروز تو انگلیسی معادلش رو پیدا کنیم میشه چی؟ میشه هی با اچ بزرگ که وسط کلام میاریم و اشاره مثلا به خدا داره. وقتی هی با اچ بزرگ بیاریم یعنی اون امر مطلق، اون هوی مطلق، اون امر خدای مطلق. کندی این کار، بعد از این الهو و هو فعل میسازه، هویت بخشی که ما حالا فارسیشو اینجوری میگیم، تحوی یعنی هویت گرفتن، هویت دار شدن، که اینو کندی درست کرد. هویت دار شدن، هویت بخشی فعل ازش درست میکنه، میگه خداوند یوهوی، یعنی خدا چیکار میکنه؟ هویت بخشی میکنه. اینا کارهایی است که در واقع بازی ها و تلاش هایی است که کندی برای انتقال مفهوم انجام میده و این اصطلاحات را، برخی را از خود زبان عربی میگیره در معنای جدید به کار میبره، برخی را از زبان های دیگر مثل فارسی میگیره، بعضی رو از زبان یونانی اونطوری که شنیده بوده میگیره، بعضی رو حتی از سوریانی میگیره و اینها رو وارد زبان فلسفی و علمی اسلامی میکنه. با اینکه گفتن کندی، البته مختلفه که آیا کندی سوریانی و یونانی اصلا میدونسته یا نه، عده‌ای گفتن که اصلا مترجم بوده، خودش هم ترجمه میکرده، عده‌ای هم منکر شدن گفتن که نه، کندی یونانی و سوریانی نمیدونسته، ولی آثاری را که از یونانی و سوریانی به عربی ترجمه شده بوده اینها را ویرایش میکرده و اصلاح میکرد. البته بعیده که کسی با قدرت کندی بتوانه یه متن ترجمه شده از زبان یونانی و سوریانی را تنقیح و اصلاح بکنه و این اصلاح و تنقیح هم مورد تأیید مترجمانی که خودشون به هر دو زبان آگاه بودند قرار بگیره و اینها جزء متون رسمی فلسفه اسلامی مورد قبول هم واقع بشه و در این حال مصحح و ویرایشگر خبر از زبان اصلی نداشته باشه، خیلی بعیده. بنابراین قول همون و آثار اصلاحات کندی هم امروز قدرش باقی است، نشون میده که چقدر با دقت این کار رو انجام داده. مهمترین اثری که بسیار در فلسفه اسلامی مؤثر واقع شده و کندی او را اصلاح و تنقیح کرده، همون کتاب معروف اصولوجیای فلوتین هست که این را ابن نائمه همسی ترجمه میکنه، کندی به فرمان خلیفه این را در دست اصلاح و ویرایش میگیره. و اون چه متنی که ما امروز داریم به نام اصولوجیا که قطعاً جزء مؤثرترین آثار فلسفی بر ذهن و زبان فلاسفه بعد از عصر کندیز، همین کتاب اصولوجیا است که ما اصلاً ارسطو و افلاطون و حکمای اسکندرانی و فلسفه نو ارسطویی را از دریچه همین اصولوجیا حکمای ما شناختن و نگاه کردن. و این کتابی است که کندی او را ویرایش و اصلاح کرده و بعید است که کسی یک همچه اقتداری داشته باشه و در این حال اون زبانهای اصلی را ندونه. بنابراین شأن کندی یکی در امر انتقال اصطلاحات و مفاهیم و ساختن زبان فلسفی نو در روزگار که عنایت هم دارید عربها به هر حال زبان استدلالی و عقلی و منطقی نداشتن. اون زبانی که تا قبل از ظهور اسلام زبانی است که عمدتاً در قالب شعر و نثر مسجعی احیاناً ظهور میکنه که مقولات اصلیش هم دو چیز بیشتر نیست، اونطوری که شعرا گفتن، مورخین ادبیات گفتن. اون دو امر هم یکی شطوره و یکی زن در شعرهای شعرهای جاهلیت. بعد از ظهور اسلام هم زبانی پیدا میشه که زبان دینی است، تا حدودی زبان بیان اعتقادات کلامی است، ولی اجمالا یک زبان فنی فلسفی هنوز وجود نداره. و کسی که کمک میکنه به پیدایش این زبان شخص کندی. میخوام اینو عرض کنم، این تأکید بر این امر از این جهت میکنم که مکرر این گفته شده که کندی فیلسوفی در تراز فارابی و ابن سینا نیست. درسته، شاید این به یک معنای درسته، اما هر کسی و هر متفکری را باید در ظرف زمانی خودش سنجید دیگه. آیا اگر ابن سینا و فارابی در زمان کندی بودن بیش از آنچه که کندی کمک به خلق و پیدایش زبان فلسفی کرد میتونستن بکنن؟ مخصوصا که عرض کردم زبان ابزار تفکر و شما هنوز زبان فنی علمی ندارید. او کسی است که نخستین سنگ بناهای این دستگاه فلسفی را میگذاره. حالا این یک کاری است که او کرده، اما کار دیگر و مهمتری که انجام داده که مستند به همین ترجمه هایی است که او از اونها استفاده میکرده و مقداری هم مستند به اجتهادات فلسفی خودش هست، کندی نخستین کسی است که دست به قلم کرده و رساله فلسفی نوشته. پیش از کندی کسی رساله فلسفی مستقل ننوشته. متکلمین چیزهایی نوشتن اما نه رساله فلسفی، حرفای کلامی زدن. اونی که فقط با استناد به فکر فلسفی و زبان فلسفی کتاب بنویسه اولین کس کندی است. مجموعه رسائلی که از او وجود داره و عناوین این رساله ها رو که شما الان ملاحظه میکنید میبینید دقیقا در راستای نهادن سنگ بنای تألیف و آفرینش آثار فلسفی است. همونطوری که حکمای یونان فن نفس داشتن، کندی هم فن نفس داره. رساله معروفی داره فلعقل که در قرون وسطا و بعد هم در عالم اسلام مکرر محل بحث شده، بسیار رساله مؤثری بوده. این تقسیم بندی معروفی که ما از عقل بعدها داریم، عقل حیولانی و عقل بالمستفاد و عقل بالملکه و عقل بالفعل، این را مبناش را کندی در این رساله گذاشته. و حالا البته اختلافاتی هست که ریشه های این حرفای کندی از کجا گرفته شده در رساله عقل، اما هرچی این اختلاف ها باشه کندی خودش در اینجا استقلال رأی نشان میده. و اونطوری که محققین عرب و غیر عرب هم تأیید کردن و تأکید کردن، اینا مقدار زیادیش حاصل فکر خود اوست، همش برگرفته از اسکندر افرودیسی و عرض کنم ارسطو نیست. پس دست به قلم کردن و کتاب مستقل فلسفی در مسائل نوشتن، اینم کاریست که اولین بار کندی انجام داده. و مطلب بعد متنوع نوشتن در فنون فلسفه است فقط در یک بحث فلسفه اولا نیست، در همه اون چیزهایی که در اون زمان فلسفه به نام دائره المعارفیش تلقی می شده، کندی کتاب نوشته، یه رساله نوشته، رساله هایی که بعدها مطالعه می شده و مورد مراجعه بوده. ملا صدرا در چند جا از آثار خودش مطالبی از کندی نقل کرده. ابن سینا نام نبرده ولی تعبیری داره که خواجه نصیر از اون تعبیر میگه که این اشارهی به کندی داره، آرای کندی را ذکر میکنه. اما یک چیز، بله، حالا چند تا نکته دیگر درباره خصوصیات نوشته های کندی عرض کنم. کندی اولین کسی است که قاموس نگاری فلسفی میکنه. قاموس نگاری یعنی چی؟ یعنی فرهنگ اصطلاحات فلسفه مینویسه. پیش از کندی هیچ کسی همچه رساله ای در این به این نحو ننوشته بوده. اولین کسی است که اصطلاحات فلسفی را با زبان فلسفی توضیح میده و بیان میکنه. دیگه این سنت ادامه نداره تا میرسیم به ابن سینا. بعد ابن سیناست که رسالتون فی الحدود نوشته. بنابراین کندی در بنیادگذاری قاموس نویسی فلسفی هم در عالم اسلام اولین فرده و رساله او رو خیلی هم اتفاقا الان غربی ها روش کار کردن، کتاب حتی نوشتن درباره همین رساله فی الحدود کندی. و جالب هم هست که یکی از کسانی که در غرب خیلی روی کندی کار میکنه و همین رساله فی الحدود کندی رو هم یک کتاب دربارش نوشته و در دائرة المعارف راتلج هم مدخل کندی رو او نوشته، اسم خودش کیکی کندیه. هم نامیه، یه جور شباهت املایی جالبی بین اسمشون هست در واقع. پس این رسالت الحدود هم، باز رسالت الحدود نوشتن هم مبدعش عرض کنم که کندیست. اون نقشش هم عرض کردم، هم این که کمک میکرده به ترجمه آثار یعنی در جهت علمی و هم سرمایه گذاری میکرده، از اون پولدارهایی بوده که ثروتش رو خرج کار فرهنگی میکرده. در واقع اینا رو یک تعدادی از این مترجمین در استخدام او بودن، اینها رو ماهیانه میداده، مقرری میداده، دوروبر خودش جمع میکرده، اداره میکرده، غیر از حال حمایتهایی که خلیفه هم میکرده که اینها بتونن با خیال راحت و آرامش کارشون انجام بدن. و از همینجا کذب یه مطلبی هم در تاریخ تا حدودی روشن میشه و اون این است که شرح حال کندی رو اگه در کتاب‌های مختلف خونده باشید، یک به نظرم یک دروغ تاریخی است. کندی به غلط معروف شده که یه صفت نفسانی و خلقی بدی داشت و اون بخله. اولین کسی که و تنها کسی که به نحو مستقل این مطلب را ذکر کرده، که حالا ببینیم آیا باید دید که آیا ذکرم کرده یا نه، جاهز در البخلا. و چند جا میگه که کندی، این قصه هم مربوط به کندی است که مثلا کسانی که کندی خونه ای داشت، این خونه رو اجاره میداد یا اتاقهایی داشت این خونه، وقتی که مستاجر میامد اونجا بنشینه یا مثلا هر کی اون کسی که اجاره میکرد، کندی با این قول قرار میگذاشت که شما اگه گوسفند و گاو و اینا داری، اینا هرچه فضولات دارن مال همین خونه است. نمیدونم باقی مونده علفی که همراهتون دارید مال اینجاست. اگه قضایی میپذید که توی این خونه زنی هست، مثلا زن خودش یا عیالات خودش که حامل هست، باید از اون قضای مقداری به این حامله هم بدید. نمیدونم چند تا از این جور چیزها، وقتی که میرید مثلا این مقدار پول اضافه بدید یا چیکار کنید. میگه که اینها علائم بخل کندی است. حالا البته این که اینا علائم بخل هست یا نه، این یه مطلب. مطلب بعد اصلا اینه که حالا اگر جاهز هی گفت الکندی الکندی، باید ببینیم که آیا این همون کندی فیلسوفه یا نه یه کندی دیگریست. یه یکی دو جا، چون جاهز چند جا درباره کندی حرف زد، در کتاب الحیوان، در همین کتاب البخلا، در البیان و تبیین، چند جا باید در یکی دو جا انگار ذکری هم کرده، گفته ابو یوسف یعقوب کندی. اینجوره مصحح این کتاب البخلا که یک مصری فاضلی است، یه حرف خوبی زده در مقدمه، میگه که حالا گیریم حتی اگه ایشون این را هم گفت، خب همین جاهز در مقدمه همین کتاب البخلا و در مقدمه کتاب های در جاهای دیگه یه حرفی زده که اسناد این سخنان رو به کسانی که او ازشون نام میبره مخدوش میکنه. و اون اینه، عبارتش هم میاره، حالا من دیگه فرصت نکردم این عبارت جاهز بیارم. جاهز میگه که ببینید، ما یه حرفهای خوبی گاهی میزنیم، مینویسیم تو کتابامون، اما با آدمای مشهور انتساب نمیدیم، یا آدمایی که مردم نمیشناسن، از این حرفا اصلا استقبال نمیشه. گاهی یه حرفایی رو که حرفی هم نیست، مطالب ضعیف و کم ارزشی است، اینا رو میگیم که ابو یعقوب، یوسف یعقوب کندی گفته، نمیدونم کی گفته. میبینیم همین حرفای کم ارزش یک مشتری هایی داره و افراد خیلی تحویل میگیرن و دنبالش میرن. بنابراین ما ناچاریم برای اینکه حرف هامون مشتری پیدا بکنه گاهی از این کارها بکنیم. مطلبی رو که چیزم نیست، مال یک کسی هم نیست، برحال برای اینکه مردم بهش اقبال کنن اسناد بدیم به کسی. مثل بعضی از علمای خودمون سابق ظاهرن اینطور بودن که گاهی یه چیزی رو مثلا به نام، مثلا یه دعایی رو به نام امامی کسی انشاء میکردن، بعد بهشون میگفتن که خب این که از امام نیست، شما چطور میگید؟ میگفتن خب اگر امام الان حاضر بود و میگفت که این، ما این حرف رو برش عرضه میکردیم، میگفتیم که این فرمایش شما قبول داری یا نه، چی میگفت؟ دعاست دیگه، امام میگفت خوبه، قبول داشت. ما حالا میگیم چون علل فرض اگر بود قبول میکرد، حالا به نام ایشون یه ثبتی مثلا میکن. از این اون وقت اون محقق مصری میگه جاهز مؤلف الجاد الهازل، هم جدیست هم هزله، نوشته هاش اینجوره، خودش هم اینجوره. بنابراین پس در خیلی از جاها اولا جاهز مطلق الکندی گفته که معلوم نیست این کند، چون چند کندی داریم در تاریخ، یکیش اتفاقا معاصر خود کندی هم هست که عبدالمسیح هم هست اسمش و مسیحیست و علیه سخنان کندی هم چیز نوشته، اونم یک کندی است. هم خب مال همین قبیله کنده بودند و بنی کنده بود. بنابراین جاهز اگر اینجور گفت، در خیلی جاها نام نبرده که مشخص نکرده که آیا این همین کندی فیلسوفه یا نه، اگر جایی هم مشخص کرده باشه خودش زیرا به حرف خودش اول کتاب زده، به این که حالا حرفی رو نسبت داد و چیزی رو گفت، آیا این رو میشود قبول کرد که این همون شخصه یا نه. به اضافه این که جاهز کلن گرچه فرد بسیار متتبع و پر اثری هم هست، ولی اجمالاً یک فرد فرهنگ نامن، فرهنگ یعنی فولکلور نویسه به یک معنایی، مطالبی رو از گوشه و کنار و اطراف میشنوه، مینویسه یا به ذهنش میرسه، اینها رو جمع میکنه و در ذیل مطالب و مسائلی میاره. این که مورخ مثلا باشه یا این که اهل حدیث باشه که در اسناد مثلا دقتی داشته باشه، اینها نبوده. بنابراین میشه پذیرفت و این هم در تاریخ گفته شده که کندی یک همچه سرمایه گذاری هم برای انتقال آثار و منابع فکری یونانی و سوریانی به زبان، عرض کنم که، عربی میکرده و این خرجار. البته حالا ممکنه یک کسی هم بوده که خرج و دخلش حساب و کتاب داشته، میخواسته اینجور خرجهای فرهنگی رو بکنه، هر جور بریز و به پاشی نمیکرده، احیانا یه جملاتی هم از او رسیده باشه. از جمله جملاتش اینه که میگه اگر که شما در مقابل سوال، یعنی کسی ازت چیزی بخواد، بگی نه، همیشه سربلندی، سرت بالاست، اما اگه خواستی بگی نعم، سرت پایینه. بنابراین همون لا بگی بهتره، چون لا با سربلندی همراهه. حالا اگه اینم گفته باشه، خلاصه این است که یعنی یک حساب و کتابی و انضباطی در دخل و خرج وجود داشته باشه که خودش هم داشته ظاهرا، و خب اون خرجا هم تا جمع نمی‌کرده، نه کمچو مصارفی نمیتونسته داشته باشه. البته این لا و نعمش رو خیلی قبول نداریم، چون در وصف امام سجاد فرزدق در اون قصیده معروفش میگه که ما قال الله قطو الا فی تشهده. حضرت سجاد اصلا انگار از زبانش در مقابل سوال، سوال یعنی طلب، لا خارج نشده. ما قال دیگه، حالا مبالغه شعری است، ما قال الله قد تو الا فی تشهده. کی فقط لا گفته؟ وقتی که میخواد شهادت ان لا اله الا الله بده. لولا تشهده کانت لاؤه نعم. اگه این تشهدم نبود، همون لا رو هم حضرت نعم میگفت. اینکه گفته بشه لا سر بلنده و نمیدونم نعم سر به پای، نه. این حالا اگه کسی هم به مزاح گفت عیب نداره، ولی مثلا چیز تا شخصیتیش، ارزش شخصیتی و گفتنش در واقع اینطور نزد عرب معروف بوده و نزد سایر اقوام هم همینطوره که در مقابل طلب دهنده باشه و نعم نعمگو باشه در واقع، نه لاگو. این هم یه وجهش، بنابراین به لحاظ تاریخی هم خیلی مستند نیست. کار دیگر و مهمی که کندی در تاریخ تفکر کرده و اینم به نظر ما قدم اول و پله اولی است که کندی گذاشته این مبنا را، طرح بحث وفاق بین دین و عقل یا فلسفه و دینه. به نحو متمرکز و مبنایی و اصولی پیش از کندی در عالم فلسفه و حتی در علم کلام هم به این عرض کنم که دقت و وضوح کسی طرح نکرده بوده. کندی از کسانی است که به شدت قائل به این معناست و برای این رأی خودش مبانی داره، یعنی همینطور صرف ادعا نیست، مبانی فلسفی را مستقر میکنه تا در نهایت نتیجه بگیره که آنچه غایت عقل و آنچه غایت دینه در نهایت جز یک حقیقت بیشتر نیست. بنابراین این بحث های دامنه داری که ما در تاریخ فلسفه و بعدها تاریخ کلام اسلامی هم داریم که نسبت بین عقل و دین یا فلسفه و دین چه نسبتی است، یا عقل و نقل به یک اصطلاح دیگر، این را، البته نقل شاید اینجا خیلی خوب نباشه با تعبیری که کندی داره، همون عقل و دین بگیم بهتره، این را بحث مبنای علمی و فلسفیش را کندی بنا میگذاره و در نهایت اثبات میکنه که حقایق دینی و حقایق عقلی هیچ منافاتی با همدیگه ندارن، بلکه از اینم عرض میکنم که یک قدم بالاتر. حالا شاید شما بگید که این با شأن فلسفی کندی سازگاری نداره، از اینم یک قدم بالاتر میره، میگه اصلا انبیا و رسول به الهام الهی و قدرتی که خدا بهشون میده و بصیرتی که نسبت به حقایق عالم پیدا میکنن، اونها میتونن به نحوی از حقایق یا به گونه ای از بیان حقایق دست پیدا بکنن که افراد عادی، از جمله اون افراد عادی هم فلاسفه، این قدرت رو ندارن و حقایق رو به اون نحو ممکنه نتونن درک کنن. این از اعجازات بالغه الهی است که به اونها یک همچه توانایی میده و بعد نمونه ارائه میکنه و از اینجا در واقع وارد اون ویژگی دیگر کندی میشیم. کندی اولین کسی است در تاریخ تفکر اسلامی که تفسیر قرآن فلسفی می نویسه. تفسیر فلسفی قرآن به زبان به تعبیر و معنای دقیق کلمه با کندی آغاز میشه. کاری است که بعدها فارابی این کار انجام نمیده. بعدها ابن سیناست که باز این کار رو پی میگیره و چند رساله، ابن سینا رساله تفسیری فلسفی داره، کندی رساله داره مستقلن که او را خطاب به فرزند خلیفه نوشته درباره تفسیر آیه و النجم و الشجر یسجدان، که سجود اگر یک فعلی است که از انسان سر میزنه و در یک موقعیت خاص جسمانی و بدنی برای او پیدا میشه، چطور این را میشود به نجم و شجر اسناد داد؟ اسناد سجود به نجم و شجر که این اعضا و جوارح انسانی رو ندارن به چه معناست؟ وقت اینجا ایشون شروع میکنه همون کاری که در واقع مفسرین بزرگ بعد به این روش میرن، از معنای لغوی سجود آغاز میکنه و قدم به قدم میره تا این از اضافاتی را که این معنا در طول زمان پیدا کرده و بعد به استعمال قرآنی و فقهی رسیده و از اونجا دوباره باید برگرده به معنای اصلی خودش، این کارها را انجام میده و نهایتاً توضیح میده که سجوده، که این تعویل فلسفی بزرگی است، شاید یک قدم خوبی است برای بعدی ها که خواستن قرآن را تفسیر فلسفی بکنن، به این که سجود نجم، خلاصش عرض میکنم، خیلی خوب بحث میکنه به نظرم اینجا کندی، سجود نجم و شجر به معنای تبعیت اونها از همون قوانین و قواعدی است که خدای متعال در نظام طبیعت برای گردش اونها و حیات اونها در این عالم مستقر کرده. بنابراین با توجه به معنای لغوی سجود که اصل خضوع و خشوع نفسانی است، اون را میشه اینجا اطلاق کرد و ازش این نتیجه گیری را کرد. عرض کردم خیلی با روش خوبی پیش میره. و در جای دیگری باز به یکی از دیگه از آیات قرآن استناد میکنه برای اینکه نشان بده که اوج این تفسیری که عرض کردم، این تفسیر تفسیر فلسفی است. یه جا هم که میخواد اوج اعجاز قرآن را نشون بده، باز آیاتی را میاره به اصطلاح و بعد استدلال میکنه که آیا اگر یه انسان عادی میخواست جوابی را که قرآن از زبان پیامبر به مشرکین داده بود بده، اصلا قدرت بر این معنا داشت که در این قدر الفاظ کوتاه این همه معانی رو وارد بکنه یا نه. من اومدن مربوط به این آیه است که اومدن مشرکین به پیغمبر گفتن که من یحیی العظام و هی رمیم، کی زنده میکنه این پوستخانهای پوسیده را در حالی که اینا پودر خاک شدن؟ و میگه این جوابی که قرآن از قول پیامبر میده که قل یحیی الذی انشأها اول مرتن و هو بكل خلق علیم، این اخسر العجبه و اکمل العجبه و اتم العجبه است که میشه اصلا به یک چنان سوالی داد و عقل بشری از این که بتوانه اونجور در مقابل اون سوال این پاسخ را بده عاجزه. این جزء علائم اعجاز پیامبره. میخوام اینو داشتم عرض میکردم که اینجا باز وارد بحث قرآن میشه، یک قدم هم وحی را و نبوت و آنچه را که دستاورد وحیه از دستاورد عقل بالاتر می نشانه و هر جایی هم اگر تعارضی احیانا بین احکام عقل و احکام دین ببینه، که البته خیلی به ندرت این اتفاق افتاده، اونجا باز جانب حکم دینی را می گیره و تبیین عقلانی می کنه اون را. از جمله جاهایی که این کار می کنه این است که با این که از فلسفه یونان به عالم اسلام از طریق ارسطو و اقوال ارسطو قول به ازلیت عالم منتقل شده بود، یعنی ارسطو قائل به این بود که عالم ازلی است و حادث نیست، با اینکه کندی بسیار به ارسطو هم وفادار و علاقمنده، اینجا که میرسه دیگه در واقع مچ ارسطو رو میگیره و ساکت نمینشینه. مطلقاً قول به ازلیت عالم را به معنایی که ارسطو گفته نمیپذیره. میگه عالم مخلوقه و محدثه و ازلی هم نیست. همون عقیده ای را که تصور میده یک متدین مسلمان نسبت به تصوری که از عالم داشته باشه داره. در جاهای دیگر هم، یکی دو جای دیگر هم هست، اونجا هم که خیلی البته عرض کردم محدوده، اونجا هم کندی عرض کنم که جانب دین را میگیره، اما کاملا در لباس استدلال عقلانی، نه این که حالا این عرض کنم، نه این که از قبل خواسته باشه رأی دینی را تثبیت کنه، نه، واقعا انسان وقتی میخونه رسالش را به نظرش میاد که این اصلا قائل به این معنا هست، به لحاظ عقلانی به این نتیجه رسیده، این طور نیست که عقلا قبول نداره حالا چون از طریق دین بهش منتقل شده داره قبول میکنه، نه، در مقام معارض تفاوت هم این مواردی که هست، اما البته بقیه موارد را همه را به نحوی که عقل پسند هست و قابل استدلال عقلانی است، اونا رو به جایی به تعویل هم برسه، متن شرعی را متن دینی را تعویل میکنه که با قواعد و مسلمیات عقل تعارض پیدا نکرده باشه. اجمالا نقش کندی در تاریخ فلسفه اسلامی به نظر میاد یک نقش برجسته ایست که ما اطلاعمون در این حوزه بسیار محدود و اندکه، البته امید هست که با کارهایی که داره انجام میشه و ترجمه‌ای که از این آثار باید حتما صورت بگیره، یکی از بهترین آثاری هم که به زبان انگلیسی حالا اینم عرض کنم نوشته شده درباره کندی، یک مونوگرافی است که مستقلاً نوشته شده و یک کتابشناسی بسیار مفصل و خوبی هم باز درباره کندی پایانش داره، به نام الکندی از پیتر آدامسون، که واقعا جا داره این کتاب به زبان فارسی ترجمه بشه. یک معرفی بسیار جامع و کاملی است از آراء فلسفی و طبیعی، البته همین تا همین جا، آراء فلسفی و طبیعی کندی. دیگه مسائل طبیعی هم که عرض میکنم یعنی فلسفه طبیعی، نه نورشناسی و اپتیک و عرض کنم روان قسمت های دیگرش، فقط یا هندسیات و ریاضیات و ایناش نیست، همین فقط آراء فلسفی و طبیعی کندی را در این کتاب خوب معرفی کرده با استناد به آثار. و این پیتر آدامسون خودش جزء شاید بزرگترین کندی شناس های معاصر اروپایی هم هست که مجموعه آثار کندی را همراه یک نفر دیگه زیر چاپ دارن در به زبان انگلیسی، که اینها رو ترجمه کردن به زبان انگلیس. عرض کنم که اما پایان کار کندی هم عرض کردم که خیلی براش خوش نبود. بعد از آنی که متوکل سر کار آمد، او را گرفتند و زدند و براش مشکلی پیدا شد، و این چند بیت را از کندی نقل کردند که وقتی که این گرفتاری ها پیش آمده، دیگه خزید در واقع به خانه و فضای ارعاب و وحشت و بگیر ببند و اینهای متوکلی بود. این چند بیت را عرض کنم که کندی در تاریخ ازش نقل شده، عربیشو میخونم بعد هم به ترجمهش عرض میکنم. میگه انا فذنابا علال ارعوسی، سایه های شومی بر سرها افتاده، فقمز جفونک او نکسی، چشماتو ببند و سرتو پایین بنداز، و زائل سوادک وقت بزیدک، سایتو کوتاه کن و دستاتو جمع کن، و فی قعر بیتک فس تجلسی، ته خونه برو بشین. برش سخت بوده این توضیحش اینه. و اند ملیک کف ابغل علو، بزرگی و بزرگواری رو نزد خدا بخواه، و بالوحدت الیوم فستعنسی، امروز با تنهایی خوب بگیر، فان الغنا فی قلوب الرجال، بزرگ بی‌نیازی در قلبه، و ان التعزز بالانفس، عزت و بزرگواری در نفسه، و کائن، کائن یعنی کائن، و کائن چه بسا ترا من اخی اسرتن غنیین، میبینی یک کسانی که در بدبختی و فقر و فلاکت بودن امروز شدند غنی، و ذی ثروتن مفلسی، و یک کسی که در اوج و اقتدار بود امروز به حالت افلاس افتاده، و من قائمن شخصه میت، گرچه سر پاس اما میته، الا انه بعد لم یرمسی، ولی هنوز به خاکم نسپردنه. این حالا این شعر ادامه داره، اجمالا نشون میده که اوضاع احوال پایان عمرش و اون روزگارهای زمان متوکل و اینها خیلی برش سخت آمده بوده و کنارگیری کرده و رفته، و عرض کنم که از فعالیت‌های اجتماعی ظاهراً دور شده بوده. اما هرچه هست، امروز به عنوان پایه‌گذار فلسفه اسلامی بر ماست که آثارش را بشناسیم و مطالعه کنیم و ببینیم که اونها در اون آغاز و تلیعه طلوع فلسفه اسلامی چه نقشی داشتند و چگونه این وظیفه را انجام دادند. از اینکه زحمت دادم عذرخواهی می‌کنم.
خیلی ممنون از آقای دکتر یوسف ثانی، هم به خاطر زحماتی که برای ترجمه آثار فلسفی کندی کشیدن، هم برای بحث خوبی که درباره این آثار کردن. بالاخره تنها فیلسوف عرب در تاریخ فلسفه اسلامی کندیه، و این ما هیچ برخلاف دیگران که فارابی رو مصادره میکنن، ابن سینا رو مصادره میکنن، ما میگیم کندی همون عرب هست، دربارش بحث میکنیم. و در تاریخ فلسفه اسلامی ایرانیان انقدر خدماتی که کردن
در حوزه‌های مختلف، هم کتاب شهید مطهری هست، هم دیگران، حالا در ادبیات هم همینجور. ولی ما به عنوان ایرانی‌ها و کسانی که مسلمان هستیم و تاریخ فلسفه و فکر اسلامی رو پیگیری می‌کنیم، به عنوان کندی نخستین فیلسوف مسلمان که عربم هست، باید بیشتر شناخت پیدا کنیم. اگرچه همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، ما کمتر به کندی پرداختیم. یعنی در داخل ایران من نگاه میکردم کتاب ماجرای فکر فلسفی آقای دکتر دینانی 3 صفحه به کندی پرداخته، اونجایی که ابن حزم نقد میکنه رساله کندی رو، که البته در بعضیا میگن منسوب به کندی و بعضیا به دیگران منسوب میکنن. یعنی ما خودمونم تو تاریخ فلسفه‌ای که تألیف کردیم به کندی کم پرداختیم. بنابراین شاید این ترجمه این آثار بتونه کمک کنه. حالا اگر مثلا جاهایی مثل فرهنگستان هنر، رساله موسیقی شو که مال دیگر کسان رو، فارابی و ارموی رو کار کردن، بتونن کار کنن که این مجموعه آثار مختلف دانشمندان ما در حوزه‌های مختلف بتونه کمک کنه و شناخت بیشتری، مخصوصا از این جهت که آغاز کننده کندی هست و چه دشواری‌هایی در اون موقع داشته بعد از ترجمه آثار فلسفه یونان، که البته با نظارت کندی یا با حمایت کندی انجام شد. خیلی ممنون.
تشکر.